بسم الله الرحمن الرحیم. خب از آیه شریفه، اولین آیه از ادله نقلی در استدلال بر تجری ما میگذریم و حالا دوستانی که اون بحث فقه اعتقادی و فقه عرض شود که اخلاق را یا فضائل و رذائل را دنبال میکنن، یادشون باشه که این آیه و آیات بعد در مقدمه اون فقه ها باید بیاد که در واقع شمول احکام نسبت به افعال جوانهی را افاده میکنه. این حالا یادتون باشه تو اونجا این مسئله مورد توجه قرار بگیره، آیاتی که داریم بحث میکنی. نمیدونم الان فقه اعتقادی اینجا کی دنبال میکنه؟ کسی اینجا نیست دیگه ها؟ یه مقداری تو اون فقه فضائل و رذائل نو هست، فقه اعتقادی اصلا الان کار میشه نمیشه؟ متوقفه؟ خیلی خوب. اما آیه دوم، دومین آیه از ادله‌ای که به آنها استشهاد شده برای حرمت تجری، آیه شریفه و مشهور 19 سوره نور هست که بفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. ظاهرن اینجوره دیگه، بله بالا تا آخر آیه رو ننوشتیم، ظاهرن لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره باشه. این آیه 19 سوره نور هست که مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته برای حرمت تجری. بله بله ببخشید، در آیه قبل یک مطلبی باقی موند که اون را باید عرض بکنم و بعد بیام این آیه بعدی. در آیه قبلی 4 محور بحث را عرض کردیم، یکی دو نکته دیگه هم باید گفته بشه، من اینجا نوشته بودم غفلت کردم، الان نگاهم افتاد. یک نکته این که نکته پنجم در آیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو اینه که اگر آیه دلالت بکنه بر حرمت عرض شود که اون نیت درونی و اون امر درونی و بگیم در تجری هم جاریس آیه و ساریس، نتیجه آیه این میشه که اون عرض شود که اون امر درونی تجری مورد مؤاخذه قرار میگیره. نتیجه میشه اون امر درونی مورد مؤاخذه و حرمت قرار میگیره. توضیح مسئله اینه که بعدها باز بیشتر خواهیم گفت که بنابر این که بگیم حرام است تجری، چند احتمال وجود داره. یه وقتی است که میگی تجری حرامه، یعنی همون عزم و اراده درونی، همون متعلق حرمته، همون عزم و اراده درونی اون متعلق حرمته. یک باره که میگیم نه، اون عزم درونی که به شکلی ظاهر شده در عمل هم نشان داده شده، ولی اون درسته که اون خمر نیست، ولی بالاخره عزمی که تو دل مانده نیست، عزمی است که در ظهور در عمل ظهور پیدا کرده، این حرامه. ولذا اینکه چی حرامه بنابر قول به حرمت تجری، احتمالاتی داره که مهمترینش این دو احتماله. یکی اینه که بگیم نفس اون امر جوانهی و تجری درونی قبیحه، اون حرامه. یکی این که بگیم نه، اون امر درونی با قید این که به شکلی در خارج هم بروز پیدا کرده ولو به نحو غیر منطبقه با واقع. این دو احتمال در متعلق حرمت در تجری وجود داره، نفس فعل الجوانحی و عزم بر معصیت حرام است یا نه العزمی که العزم و علی المعصیه که به شکلی هم در عمل شخص بروز پیدا کرده. این دو احتماله. آیه اگر تمام بشه میگه همون احتمال اول رو میگه، میگه اون عزم درونی که میگه ان تبدو او تخفو یا حاسب کن به الله، اون قبیحه و اون حرامه. اون وقت اگر ظاهر آیه اون میشه و اگر اون باشه اون وقت دنبالش این نکته رو توجه کنی، اگر اون باشه اون ممکنه بگیم عرض شود که با اون آیه تخصیص میخوره به روایاتی که میگه عزم بر معصیت حرام نیست، یعنی ممکنه بگیم مخصص داره. ولذا اگر این آیه را هم دلیل بگیریم که حرمت افعال قبیح و محرم قبیح درونی در باب تجریش میگه عزم فقط حرامه، و اگر این رو بگه ممکنه بگیم روایات بعدی میاد آیه رو تخصیص میزنه، روایاتی که در نقطه مقابل میگه عزم ما به نیات سوء قابل میکنی. لذا این اشکال و خدشه در آیه از دلالت آیه پیدا میشه، که این رو البته حالا نقطه مقابلش اونایی که میگه نیات سوء قاب نمیشه بعد بحث خواهیم کرد. بله دیگه، چون آیه میگه امور درونی، امور درونی فقط نیت بر معصیت نیست، یکیش هم نیت بر معصیته، منتها این خصوص این مقیداتی داریم که میگه خدا مؤاخذه نمیکنه. بنابراین که حالا مقیدات رو ما قبول بکنیم، این حواله به بعد داده میشه.
بعد تا زمانی که مصادیق پیدا نکنه بیرون.
بله بله، میگم اگه اونا باشه
جرأت پیدا کرد آب خورد، خود دیگه مصداق شاید
نه نه آب بوده، خمر نبوده. و این آیه فعلا کار به اون جهت نداره، آیه محط و متعلق حرمت را همون امر درونی قرار داده. اگر فقط اون باشه اون وقت اون روایات میگه نه ما بعد فقط امر درونی اقاب نمی کنی. بگید نه اون امر درونی که یه جوری ظهور پیدا کرده دیگه از مفاد آیه بیرونه، با دلیل دیگه پیدا کرد. اینم مطلب پنجمی بود که باز استدلال را یه مقدار تضعیف میکنه، برای اینکه چیزی آیه میگه که ادله مقابل و مقید داره، ولذا از این جهت استدلال به آیه ضعیف میشه. اما آیه بعدی، آیه شریفه، پس نهایتاً اینه که ما این آیه را از ادله شمول احکام نسبت به افعال جوانهی میدانیم و علل اصول میتواند اگر اون حکم عقل را در تجری پذیرفتیم شامل تجری و عزم بر معصیت در باب تجری بشود، منتها در خصوص تجری مقیداتی داره که نمیذاره این اطلاقش تمام بشه. این جنبندی بحث ما در آیه است. میریم حالا آیه بعد، آیه شریفه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه که عرض کردیم. این آیه هم اونطور که من به خاطر دارم در بحث مکاسب محرمه ما بحث کردیم، حالا هم ناچار یک مروری به این آیه خواهیم داشت. استدلالی که به این آیه شده این است که آیه می‌فرماد علاقه به شیوع گناه، این علاقه و حب به اشاعه گناه مورد مؤاخذه است. خب این آیه باز از اون آیاتی میشه که نشون میده که امور درونی هم میتواند متعلق حکم باشه، برای اینکه حب یک کیف نفسانی است، یک امر درونی است. و علاوه بر این امر کلی در بحث تجری هم گفته میشه که در تجری هم نوعی علاقه به صدور گناه و شیوع فحشا وجود داره، چون آدم متجری تصمیم گرفته به این که گناه را انجام بده، اینم یک یحبون ان تشیع الفاحشه است. بله دیگه، بله اصلا متعلق آیه حب اشاعه فاحشه است. این آقای متجری هم تصمیم گرفته برای اشاعه فاحشه که این گناه رو انجام بده، این 10 نفر رو بکشه، اون 10 تا خلاف رو انجام بده و دستم زده. حالا ولو که در واقع نیست، اونی که متعلقه حب شیوع فاحشه است، نه وقوع فاحشه، حب شیوع فاحشه. این در متجری هم هست. بله؟ حالا اینا رو دیگه باید بحث کنیم. حالا این سوالات ایشون و شما اونا تیه 5-6 مطلب 7-8 مطلب اینا باید بحث بشه دیگه.
شما میگیم
بله، ولی حب به اشاعه داره. بله، حب به اشاعه است. نمیگه که اشاعش اشکال داره، شیوع چیه، میگه یحبون ان تشیع اشکال داره. این یحبون تو این متجدی هست.
نتیجه
حالا ببینید، خیلی حرف داریم، دنیایی از حرف این آیه هست دیگه. خب برای بررسی این آیه مثل آیات دیگه و همون بر اساس همون روشی که در آیات دیگه داریم، 1-2-3 این بحثای آیه رو باید مشخص کنیم تا ببینیم خروجش چی میشه، مثل آیه قبل و آیات دیگری که بحث میکنیم. خب حالا به ترکیب ما به ترکیب مفردات آیه و ترکیبات آیه جلو میریم و بحث میدیم تا به نتیجه مشخصی برسیم. اولین بحث در بررسی آیه، اولین مبحث اینه، آیه میفرماد که یحبون، موضوع این حکمی که در آیه آمده یحبون ان تشیعه. اولین بحث ما اینه که این حب یعنی چی. خب تعریف حب و چیزای مختلفی راجع به حب ما در بحث فقه روابط اجتماعی امسال مطرح کردیم که اونها همه جای خود، اما در اینجا یه بحثی مطرح هست که تو اونجا طرح نکردیم و به نحوی اونی که الان اینجا طرح میکنیم برای اون بحث فقه روابط اجتماعی هم مفیده. حب در این آیه چند احتمال داره. ما هو المقصود من الحب فی الآیه، اینجا چند احتماله. احتمال اول اینه که مقصود از حب همون امر درونی باشه که به عنوان یکی از کیفیات نفسانیه به شمار میاد، طبق اون چیزهایی که در روابط اجتماعی هم گفتیم و تعریف کردیم، اون علاقه، اون خواست، اون عاطفه محبتی که در دل پدید میاد و از شرط دارای مراتب و درجات هم هست و کیف نفسانی که اگر این احتمال اوله، بنابراین این احتمال اول آیه میگه همین که کسی دوست میداره تو دلش، کار به عمل و خارج و اینا نداره، دوست میداره تو دلش که فحشا انجام بشه، منکر انجام بشه. این حب صدور معصیت و وقوع گناه و شیوع گناه، این محور آیه است و متعلق اون حکمی است که لهم عذاب الیم. یعنی مجرد این پدیده درونی که باشه حکم برش سوار میشه که این حرامه، این لهم عذاب الیم. احتمال دوم اینه که حب در اینجا مقصود صرف اون علاقه و کشش و عاطفه مثبت به چیزی نباشه، بلکه اون علاقه و عاطفه‌ای که به اراده منجر شده. چون خیلی وقت هاست که انسان علاقه به چیزی داره ولی یک موانع و مزاحمات یا عدم قدرت و استطاعت مانع از اراده او میشه. علاقه داره به این کار، اما خب فکر تقوای الهی و چیزهای دیگری میکنه، اون علاقه به اراده مبدل نمیشه. پس همیشه اینجور نیست که حب نفسانی و این کیف نفسانی مبدل به یک اراده و عزم بشه. گاهی به اراده و عزم منجر میشه، گاهی هم به دو دلیل به اراده نمیکشه، یا به دلیل این که عوامل مزاحم نمیذاره به اراده بیانجامد، یا اینکه او چون قدرت نداره نمیتونه به اراده برسونه. اون وقت احتمال دوم اینه که مقصود از حب در اینجا همون اراده باشه، و گاهی هم اینجور استعمال داره که او اینو دوست میداره، یعنی دوستیه که به شوق اکید و به اراده منجر شده. مقصود یه درجه خاصی از حبه. یه اون انتشی الفاشه نه صرف این که تو دلش یه علاقهیه، نه یه علاقهیه که به اراده انجامیده، ولی باز هم میشه یک امر پدیده درونی، چون اراده هم یه پدیده درونی. یه بونه علاقه مثبتی که مقصود از اون اراده است. یه بونه انتشی الفاشه یعنی اراده کرده که فاحشه و گناه رواج پیدا بکنه، یعنی یوریدون. احتمال سوم که برخی گفتن اینه که مقصود از حب در اینجا یه درجه میاد جلوتر، علاقه است به اضافه اراده و به اضافه اینکه در عملم قیام به عمل کرده. یحبونه یعنی یقدمونه، علاقه داره، اراده کرده و اقدام کرده.
خود عمل
یحبونه یعنی اقدام به عمل کرده. این احتمال سومه و شایع هم هست این احتمال. گاهی لفظ برای یک هسته معنایی وضع شده ولی به تدریج میاد تو اون چیزایی که لازمه های اوست و بعد از او هم میاد، با ترکیب اونها یا انتقال پیدا میکنه به معانی جدیدی که مراحل متأخر از اون هسته اولیه معنا. این در لغت شناسی ما زیاد داریم، انتقال لفظ از معنای اولیه به معانی نو که امور متأخر از او هستن. و این معنای سوم یعنی اقدام عملی. حالا مثلا برای هر یک از اینا، برای اون معنای اول و دوم که پدیده های نفسانی هن، به خصوص حالا اون معنای اول، مثلا آیه قرآن که میفهمن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این اون معنای اوله. میگه به مقام بر نمیرسید مگر آن که از محبوبهای خود بگذرید. این عرصبت که همه به درونیش، یعنی علاقه به این مال داره ولی حالا باید زکات و خمس بده، ازش میگذره میده. معنای سوم مثلا ممکنه بگیم این آیه و تحبون المال حبا جما، یا به خصوص کلا بل تحبون العاجله. وقتی میگه تحبون العاجله یعنی نه این که حالا علاقه داره، میخواد بگه اون مذمت و توبیخ، میخواد بگه برای کسی که در عمل آمده دنیا را بر آخرت مقدم داشته، یعنی عمل او عمل منطبق بر اساس حب دنیاست. مواردی در قرآن نزدیک به این حب عملی است، نه حب نفسانی یا اراده، بلکه حب عملی و اقدامه. تحبون العاجله یا تحبون المال حبا جما، نمیخواد بگه صرف اون علاقه را، نه میگه تحبون المال حبا جما، میگه وارد زراندوزی شد، ثروت اندوزی شد. این دعای ممکنه همون حب عملی باشه، یا اون آیه شریفه ای که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، هشت چیز رو ذکر میکنه در سوره توبه، اگر پدران و مادران و عشیره و اموال و تجارت و چی اونها، احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، میگه اگر اینها برای شما محبوب تر از خدا و رسوله، صرف اون علاقه درونی رو احتمالا نمیخواد بگه، نه محبوبیت عملی، یعنی پای اون ایستادی، بله حالا ممکنه کسی اینم براش محبوب تر باشه، ولی نهایتا برای عوامل مزاحم و چیزای دیگه بالاخره مقابل این میسته، ممکنه بگیم شامل اون نمیشه. فی الجمله استعمال حب در اقدام بر مبنای حب هم داریم، اقدامی که بر مبنای حب و علاقه انجام میشه. خب این دو سه احتمالیه که در آیه شریفه وجود داره. وقت چقدر معنا فرق میکنه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، مقصود اینه که علاقه داره، احتمال اول فقط همین که علاقه به این هم داره، لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره. احتمال دوم اینه که نه، یحبونه یعنی اراده میکنه، حالا ولی اون که ارادهش حالا مانعی پیدا بکنه به عمل نرسه، اراده میکنه، نه صرف این که دوست داره، نه اراده میکنه. آدمایی که اراده کردن اشاعه فحشا و گناه را، وعید میده به این که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، که اراده یه چیزی قوی تر از اون صرف محبت اولیه است. احتمال سوم اینه که نه، یحبون ان تشیع الفاحشه میخواد بگه اونایی که بر اساس اون علایق مادی که دارن اقدام کردن. او خیلی وقتا ما میگیم دیگه، میگه او دنیا رو دوست میداره، یعنی رفته دنبال دنیا.
استاد شما میگید اقدام به عمل، مقدمات جز عمل حساب میکنه؟
بله مقدمات هم اینجا هست، ولی مقدمات نه جز عمل نمیشه، مقوم اوله.
مثلا
شراب جواب 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 فرمان شما اینه که اونا نه جز عمل نیست، مقدمه شه.
خب این گناه حساب میشه یا
نشه؟ اون این اصلا یحبونه، این کنایه است از اون عمل. حب عملی یعنی اون عمل رو داره اشکال میکنه، و الا نه مقدماتش به تنهایی نه. حالا اون که خب عمل را داره ممنوع میکنه، از لحاظ دقیق دو سه جور میشه راجبش
عمل انجام داده، ولی مقدمه هم حرام شده، یعنی اگه عمل انجام نشود مقدمه هم حرام.
دو احتمال داره، همین احتمال سوم با این ملاحظه فرمایش شما دو تا احتمال داره. اینکه یحبون ان تشیع الفاحشه یعنی کل مقدمات و عمل کلش متعلق حکمه، که اونا میشه جزء عمل، و اینجا از جایی میشه که مقدمه عملم حرامم جزء حرام شده. یا اینکه نه، مقصود همون خود عمل حرامه، اونا دیگه نه به عنوان مقدمه است، تو متعلق حکم نیست. این دو احتمال در فرض انتخاب احتمال سوم باز وجود داره که جای خودش دیگه.
دست رو میشه درست کرد که اگر دست در مقدمات دست اقدام باشه، مثلا دیگه اگر به قصد اون نبوده ولی در نتیجه شده اقدام به حرام،
حالا رو اون رو اینا خیلی اثری نداره این بحث. ببینید وقتی که ما احتمال سوم رو برگزیدیم، گفتیم یحبون ان تشیع یعنی عمل میکنه، عملی بر اساس اون علاقه هاش میکنه، اون رو داره مذمت میکنه. عملش هم همونیست که تو این آیات هم آمده دیگه، اون شایعه که پخش شد، شایعه رو شنید بعدم نقل کرد، اون حدیث اف که اتفاق افتاد هم هر کسی براش نقل کرده، اونم شنید و پذیرفت بعدم اون رو نقل کرد. آیه داره میگه این دامن زدن شما به شایعه و اف، این کار درستی نیست. این منتها حالا این که متعلق حرمت خصوص اون عمل است، اون مقدمات خارج از اونه، یا اینکه نه اونا مجموعه اینا رو داره تحریم میکنه، این ذیل این احتمال سوم این دو تصویر وجود داره.
خود
شامل آدم های فاسدی اسپکت مفسدن که میخواهم فرهنگ فساد رو هم در جامعه گسترش بدن.
بله، حالا همینیست که میفرمایید. ببینید این سه احتماله. اگر اون احتمال اول و دوم باشه با بحث تجری ارتباط پیدا میکنه، که میگه این علاقه‌ای که داشته یا تصمیمی که گرفته به این که گناه انجام بده این رو داره تحریم میکنه. اما اگر احتمال سوم باشه آیه از بحث ما کلن جدا میشه و بعید نیست که اولا بگیم احتمال سوم هو المتعین. چرا؟ برای اینکه فضای این آیات سوره نور رو کسی ببینه ملاحظه میکند که این آیه مربوط به همون قصه افک و تهمتی است که به ازواج نبی زدند و اون تهمت اومد تو جامعه پخش شد، جامعه اون رو پذیرفت، یعنی مرد اونایی که اینو شنیدن پذیرفتن و بعدم نقضی کردن و از یک طرف همون حد قذف و اینها در این سوره هست که مباحث کسی تهمت فحشا و اونها که کسی میزنه مشمول اون حد قذفه و مکملش هم اینه که دیگرانی هم که میشنون و به اون دامن میزنن اونام گناه میکنن. اینجا بحث این نیست که بله کسی تو دلش یک علاقهی به گناه داره یا حتی اراده گناه کرده، بحث اینه که در عمل درگیر این شیوع و گسترش این شایعه و قصه در واقع و این شایعه شده. اینه بحث، ظاهر آیه اینه که یحبون ان تشیع، نمیخواد بگه فقط اون حب، یحبون اینجا کنایه از اینه که یحبون ان تشیع یعنی دامن میزنه، علاقه ای داره که به اراده و عمل منجر شده، نه علاقه صرف یا اراده صرف، علاقه و اراده ای که به عمل انجامیده است، اون مقصوده. شأن نزولم اونه، ظاهرم اینه. حالا یا یحبونه اصلا کنایه از اون عمل با محبته، یا اینکه نه اصلا یحبونه اصلا معنای جدید داره، یعنی اقدام میکنه. از لحاظ فنی ادبی حالا میشه چند جور گفت، ولی اون مهم نیست. مقصود از یحبونه ان تشیعه یعنی اینکه عمل کرده به این شیوع فاحشه، او هم کنشگری بوده، عاملی بوده و سهیم در این اشاعه فاحشه بوده. اللهم بیر بیر، اونم حالا باز بحث داریم، فصل اونم بحث داریم. این دیگه در واقع داره میگه همون توی بونه، اینجا دیگه رفته و معنای جدید، یعنی عمل میکنه، عملی که علل اصول از یک علاقه شده، ولی علاقه و محبتش هم مهم نیست، حالا کسی علاقه هم نداره ولی حالا به دلیل همراه جمع شده، همراه قافله شده، این اونم رو میگیره، اونم رو میگیره. یحبونه در واقع دیگه اصلا شده حب عملی، یعنی اقدام. حالا یا کنایه است یا این معنای جدیدشه. این میشه معنای سوم. حالا با یکی از این وجوه فنی که گفتیم، ظاهر آیه اینه، یعنی بحث این نیست که یک کسی تو ذهنش چیزی بوده یا تصمیمی گرفته ولی به عمل نرسه، بحث اینه که وارد عمل شده. ولذا متعلق حکم یا خود عمل است، یا اگرم بگیم متعلق حکم حب و اراده است، حب و اراده است که دنبالش عمل میاد، نه مجرده چی باشه، عملم اون شیوع فحشا است. این تعین احتمال سوم بعید نیست. اگر هم حالا ما نگیم احتمال سوم متعینه، لااقل ابهام داره و ایهام ابهام داره، آیه و اجمال داره، نمیشه گفت فقط حب را داره میگه که به بحث تجری بخوره، لااقل من ابهام و اجمال، و باز هم استدلال تمام نمیشه. این مطلب اول در آیه، که تو همین مطلب در واقع به یه شکلی به آیه از بحث ما دور میشه. مطلب دومی که در آیه باید بگیم این تشیعه است، شیوع و اشاعه است. شیوع و شیاع و اشاع و این هاست که در قالب انتشیعه در آیه اومده. این حالا یکم همش دیگه با بحث تجری ارتباط نداره، ولی بیان این بحث در آیه بد نیست دیگه. این تشیع الفاحشه یعنی چی؟ حالا این مطلب دومش خود واضحه، بیشتر بریم مطلب سوم. تشیعه که مقصود گسترشه و رواج و عرشبت که گسترشه، این چیزیش که در لغت هم آمده، انتشار یه چیزی، گسترش و دامنه پیدا کردن یه چیزی رو میگن شیوع اون. این تا اینجا در تشیعه که از شیوع و شیاع هست روشنه. منتها اینجا سوالی که در باب این تشیعه هست اینه که این شیوع یعنی تکرر و تعدد گناه و معصیت، یعنی اقدام میکنه به گسترش، یعنی نه صرف صدور معصیت بلکه شیوع معصیت در مقابل صدور معصیت و وقوع معصیت. این یکی احتماله که ابتدا ممکنه همین به ذهن بیاد، احتمال اول اینه که شیوع المعصیه و انتشار المعصیه یعنی اقدامی که میاد معصیت را در ابعاد مثلا وسیعی پخش میکنه و دامن میزنه. این یه نوع که کسانی اقدام میکنن که معصیت گسترش پیدا میکنه، و اما وقوع معصیت دیگه مقصود نیست. وقوع معصیت مقصود نیست. این یک احتماله که ابتدا مثلا همین ممکنه به ذهن بیاد. احتمال دوم اینه که نه، وقوع المعصیه هم با مناسبات و حکم موضوع مشمول اینه. حالا کسی اقدام نمیکنه به گسترش دادن معصیت در یه ابعاد وسیع، نه، اقدامی میکنه که یک مورد خبر را نقل میکنه یا قذف میکنه یا اقدامی را دامن میزنه، ولو یک مورد. ممکنه کسی بگه اینم را میگیره به مناسبات و حکم موضوع. این تشیع موضوعیت نداره، وقوع موضوعیت داره، منتها اون شیوع و اشاعش البته بدتره. اینم یک سوالیست که در این شیوع مطرحه که حالا فعلا سوالش من طرح کردم. عرض شود که اینم بحث دوم، اینا چون متوقفه بر بعضی بحث‌های بعدیه نهاییش نمی‌کنم. بحث سوم در این فاحشه است که مقصود از فاحشه در این آیه شریف چیه. فاحشه و فحش در معنای اصلیش یعنی ظاهر شدن و آشکار شدن و چیزایی از این قبیله، و به تدریج رفته در آشکار شدن یک امر بد و سوء که میگه خطای فاحشه، یعنی آشکاره، روشنه. و گرچه معنای اولیه لغویش در امر غیر سوء هم میتونست به کار بره، چیزی که پخش میشه، گسترش پیدا میکنه، اونم میشود این واژه را درش به کار برد، ولی به تدریج منتقل شده به معنای دوم که در امور سوء آشکار و بیان به کار رفته. این از لحاظ لغوی. از لحاظ اصطلاحی حداقل چهار معنا برای این فاحشه میشود ذکر کرد. یک، اینکه مقصود از فاحشه مطلق المعاصی باشه. فاحشه یعنی معصیت. وقتی هم که قرآن میفرماد مثلا یعمر بالعدل والاحسان و ینحا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء و منکر یعنی یک چیزه، این عطف تفسیریه. اگر فحشا و فاحشه رو به معنای مطلق المعصیه هم از کبیر و صغیر اونا بگیم. احتمال دوم این که فاحشه مقصود از فاحشه در قرآن و روایات معاصی کبیره باشه، معاصی کبیره باشه، یعنی گناهانی که بزرگ و برجسته است و نه مطلق معصیت. با این قرینه که فحشا یعنی یه چیزی که آشکار و اینهاست و آشکار بودن یعنی یه چیزی که مهمه مثلا اینجوری، و اینم مهمه در معاصی، معاصی کبیره است. احتمال سوم این که مقصود گناهی باشه که اما صغیره و کبیره که در علن انجام میپذیره، در مرعا و منظر دیگران وقوع پیدا میکنه، احتمال سوم. احتمال چهارم این که مقصود گناهانی باشه که مربوط به استمتاعات جنسی است، انواع این گناهانی که حد و تعذیر داره و مربوط به استمتاعات جنسیه، این مقصود باشه. یک احتمال پنجم اخص هم داره که مقصود همون زنا و مثلا لواط باشه، نه مطلقت و استمتاعات جنسیه. فحشا که میگه یعنی اون عملهای جنسی که در اون حده. این هم عرض شود که احتمال پنجمه. بنابراین یعنی پنج احتمال در واقع در این کلمه فاحشه در اینجا آمده. خیلی کسی اینجوری بحثی تو آیه نکرده. شأن نزول آیه و مورد نزول آیه همون امور استمتاعات جنسی و اون افک و اون تهمت‌های جنسی و اینهاست، ولی مواردی هم در قرآن ما داریم که خیلی قرینه‌ای نداره که خاص اون منظوره. ولذا اگر شما قدر متیقن بخواید بگیرید، باید بگید همین 4 و 5 که در آیه مقصوده، ولی اون احتمالات شمول معانی دیگر هم وجود داره. عرض شود که این هم از احتمالاتی که اینجا وجود داره. این که ما بگیم فاحشه در این آیه اون معانی اول و دوم و سومه که یه خود شمول داره، یعنی بگیم مطلق معاصی یا بگیم معاصی کبیره همش، یا بگیم که عرض شود که معاصی آشکار و علن و مورد جهر و متجاهر رو به این، گرچه با لغت میتواند سازگار باشه، اما چون احتمال شکل‌گیری یه معانی جدید برای اینها در قرآن، یه مقدار پذیرش اونها ابتداءً دشواره، مقدار پذیرش اونها دشواره اگر ما بودیم و آیه. اما به برکت روایاتی که در ذیل آیه آمده که این آیه را برده مثلا در غیبت مؤمن، عیب‌جویی مؤمن و پذیرش عیب در مؤمن هر عیبی باشه، روایاتی داریم که در ذیل آیه وارد شده و به برکت اونها، اون وقت بعید نیست که بگیم آیه همون معنای حالا اول یا دوم رو داره. یعنی چرا؟ برای اینکه گرچه اگر ما بودیم و این کلمه در قرآن، شاید میگفتیم اجمال داره و باید قدر متیقنش گرفت که حالا اون معنای چهارم و پنجم ایناست، حالا یا پنجم یا چهارم، که شأن نزولم با همون تناسب داره. اما چون در روایات این آیه در چند جا از جمله روایت معتبره که در کافی است که ابن ابی عمر نقل میکنه و این رو تطبیق میده بر همون بحث این که غیبت کسی بکنه، پشت سر کسی بد بگه، عیب کسی رو کشف بکنه، همون ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله، در یه روایتی گفته شده که این مصداق همین آیه است، یعنی غیبت کسی میکنه حالا هر عیبی رو از او بیان بکنه. اون روایات کمک میکنه به این که ما این آیه رو تعمیم بدیم. من حالا ادامه بحث بعد، من اینجا فقط یه نکته بگم که ما راجع به این تفسیر آیه به آیه و تفسیری که علامه طباطبایی میگه بحث زیاد شده و تا حد زیادی هم قبول داریم، ولی واقع مسئله هم بحث امروز قبلیمون در آیه یقود من ابصارهم، هم در این آیه شما میبینید که یک روایت واقعا معنای آیه رو تغییر میده. یعنی ما اگر باشیم و قرآن رو بخوایم با هم جفت و جورش بکنیم چی نیست، به یه جایی میرسیم، ولی با وجود روایت اصلا معنا تغییر پیدا میکنه. اون که روایات میتواند مصادیق را بگه، تفصیلات را بیان بکنه، اون که هم ایشون قبول داره، همه قبول دارن که اقم الصلات گفته، حالا چند جور نماز داریم و شما میتونیم بگیم، اون که حتی قائلین به تفسیر آیه به آیه و قرآن به قرآن اونو قبول دارن، اون که کسی اون رو نمیتونه اشکال به علامه بگیره. ولی واقعش در مقام تبیین مراد استعمالی و جدی بگیم قرآن خود را اداره میکنه کامل، این حد بالا اینجوریه، ولی کامل نیست. واقعا ما مواردی داریم که با یه آیه مدلول و مفهوم تغییر پیدا میکنه، مدلول استعمالی جدی و امثال اینها. نمونهش این دو تا مبحثی بود که ما در تفسیر در جلسه قبل و این جلسه گفتیم. اینم یک جمله استطرادیه.